بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 383، مورخ 2/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که جواب سوم از مهمترین مانعی که محققین فرمودند شرط زمان رو در اجاره بی اثر می کند روایات خاص است که مفادش این است شرط زمان در اجاره نافذ است. روایت اول روایت موسی بن بکر بود که از نظر سند اثبات شد اعتبار این روایت، ولو اختلافی در مبنا با مدرسه نجف بود که دیروز توضیح دادیم. در دلالت این روایت مدرسه نجف فرموده بودند این روایت شرط نتیجه رو شامل نمی شود، بلکه مقصود شرط فعل است که صحتش مورد اختلاف نیست. دلیل بر این معنا این بود که در روایت آمده است و علیه نقصان گذشتر تزالک، نقصان که مصدر است معقول نیست در ذمه کسی باشه، ناقص کردن بروس، ناقص شدن بروس اگه شرط کنن، معنای مصدری به ذمه نمیاد. لذا باید یک فعل در تقدیر بگیریم علیه جبر و نقصان، یعنی بر ملاح جبران و تدارک نقصان واجب است. اگر این تدارک رو شرط کنن خب عملا میشه شرط فعل، حدیث ربطی به شرط نتیجه ندار. این خلاصه کلام مدرسه نجف بود که دیروز هم اشاره کرد. خب اگه ظهور در ذمیت داشته باشه آخه نقصان نمیشه. آقای خویی میگن به ذمه باشه، نقصان مصدر یعنی ناقص شدن، ناقص کردن. به ذمه اوست ناقص کردن یعنی چه؟ یه حرف آقای خویی است. لذا مجبوریم از ظهور علا دست برداریم، یه چیزی هم در تقدیر بگیریم به خاطر این کلمه نقصان مستره. این
روایات شما به صورت آرزو باقی شده به من وقتی بگرد شما مثلا نقصان برداره،
خب معنا معلومه دیگه. خب حالا دقت کنید، عرض میکنیم که این بیان مدرسه نجف قابل قبول نمی باشد، به خاطر این که در این روایت ولو کلمه نقصان آمده و نقصان هم در استعمال می شود و هم اسم مصدر، در این روایت با توضیحی که عرض می کنیم قرینه داریم که نقصان به معنای اسم مصدری است نه مصدر، یعنی مال ناقص شده. اگر به معنای اسم مصدری باشد ظهور علا در معنای خودش ثابت است که استقرار بر ذمه است. کلمه جبران لازم نیست در تقدیر گرفته شود و مفاد روایت هم شرط نتیجه و نه شرط فعل، یعنی مفاد این می شود بر ذمه ملاح است آن طعامی که ناقص شده اگر شرط کرده باشد. قرینه ما بر این معنا این است که امام علیه السلام دو جمله رو در کنار هم ذکر می‌کنند. می‌فرمایند در این سؤال و مورد زیاده از آن کیست و نقصان بر چه کسی است؟ دو کلمه به کار رفته، زیاده و نقصان. این دو کلمه قطعاً به یک معناست، یعنی یا هر دو مصدرن یا هر دو اسم مصدرن. ما قرینه قطعیه داریم که زیاده به معنای اسم مصدری است نه معنای مصدری، زیرا امام اینجوری می‌فرمایند و هو لصاحب تعام از زیاده و علیه نقصان از اشترت ذالک اون تعامی که زیاد مانده است از آن صاحب تعام است. دیروز اشاره کردیم اگه در بارنامه نوشته بود 100 تا کیسه آرد، بعد حالا که میخوان تخلیه کنن میبینن 102 کیسه آرده، 105 کیسه آرده. ناخدا هم نمیگه منم آرد داشتم تو این عرض کنم که کشتی. امام میفرماین اگه ملاح و ناخدا دعوایی نداره زیاده مال صاحب طعام است. اینجا بلا شک و شبه زیاده به معنای اسم مصدری و معقول نیست به معنای مصدری باشد. زیاد کردن از آن صاحب طعام است، ملک اوست. زیاد شدن ملک اوست، این غلطه. اون تعامی که زیاد مانده است ملک صاحب تعام است و نقصان بر ملاح است. خب روشن است که مال اضافه مانده ملک صاحب طعام است، مال ناقص شده به ذمه ملاح است اگر شرط کردن این رو. پس بنابراین به قرینه مقابله بین زیاده و نقصان روشن می شود. حالا هرچی شما اسمش سیاق بگذارید، ما میگیم تقابل بین زیاده و نقصان. زیاده ملک اوست، نقصان بروست. شما بگید سیاق، ولی قرینه تقابل بین زیاده و نقصان اینجا دقت کنید. به حکم این قرینه نقصان به معنای اسم مصدری است، کما یستعمل کثیرا در زبان عربی. بنابراین وقتی نقصان به این قرینه به معنای اسم مصدری بود، علا به ظهور خودش باقی است، استقرار بر ذمه. کلمه جبران لازم نیست در تقدیر گرفته بشه، عدم و تقدیر اولا من تقدیر. نتیجه این که روایت ظهور پیدا می کند در این که اگر در صورت نقصان مال مستأجر شرط ضمان به عهده اجیر مطرح شده باشد، این شرط جائز و نافذ خواهد. این روایت اول بفرم. مثل همه جاها که زمان چجوری به عهده میاد، اگه کسی شرط کنه بگوید اگر فلان مال تلف شد شما ضامن، نه جبران بعد حکم تکلیفی است که بر اثر زمان می آید، این چیز دیگه است. دیروز توضیح دادیم، چند روز قبلم اشاره کردیم، فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل همین است. یعنی به عهده اوست، به این معناست که باید تدارک کنه، قبوله، ولی به ذمه اوست، به عهده اوست. فرقش هم با حکم تکلیفی تدارک یه وقت اشاره کردیم، دیروز هم اشاره کردیم، اگر صرفا وجوب تدارک به عهده او باشد، اگر از دنیا رفت از ما ترک او جدا نمی شود، چون چیزی به عهده او نیست، یه حکم تکلیفی بوده انجام نداده، انجام نداده که نداده. اما وقتی استقرار به عهده میگیرد، استقرار به ذمه میگیرد، اگر از دنیا برود از ما ترکش گرفته میشود. آقای زید دینی رو میگیرد، طرف میاد ضامن این دین میشه، یعنی چی؟ یعنی دین به ذمه من. بله، حکم تکلیفیش اینه، وقتی او پرداخت نکرد من باید پرداخت کنم، این حکم تکلیفی داره، اما تارتا این حکم تکلیفی به عنوان شرط فعل است نه شرط نتیجه. چه فرقی داره دین با این مال؟ دین مگه چیه؟ نه، اون چه ناقص میشه از این مال، سیدنا، اون چه ناقص میشه از این مال، یعنی الان 100 کیسه است، یعنی به عبارت اخرى وقتی از در مقصد خواستی تحویل بدی باید 100 کیسه تحویل بدی. اگه 95 تا داخل کشتی بود، 5 تا افتاده بود داخل دریا، زمان به عهده شماست، به عهده ملاه. نقصان معناش اینه مال ناقص به عهده اوست، یعنی اگه مالی ناقص شد رو باید تدارک بکنه، ولی به عهده اوست. این باب دین بلا کلام، هرچی در دین شما زمان قائلید اینجا همونه. 1,000,000 تومان قرض کرده به عهده شماست، یعنی وقت تحویل 950 تومان نمیتونی تحویل بدی، باید 1,000,000 تحویل بدی. روایت دوم که قبلا هم اشاره کردیم، عجیب است که این روایت رو جمع کثیری از محققین از استدلال به این حدیث به نظر ما غفلت کردن، و حالا حدیث رو توضیح میدیم تا بعد ببینید. من ندیده بودم، دیروزه که از آقایون اشاره کرد که شهید صدر در کتاب البنک و لاربوی فی الاسلام به مناسبت یک کلمه اشاره میکند به روایت یعقوب ابن شعیب. صفحه چند بود آقای شیبانی بگید تا بعد دوستان و حرف شهید صدرم مراجعه کنن ببینن شرط فعل، شرط زمان، اونم بررسی بکنیم زیل روایت. صفحه 195 البنک و لاربوی فی الاسلام شهید صد، کتاب خوبی است، بانک بدون ربا در اسلام، ایده ای رو طراحی میکنن برای بانک بدون ربا در اسلام. صفحه 195 ایشون بحث اجاره رو مطرح میکنن، شرط زمان رو به مناسبت مطرح میکنن، اشاره به روایت موسی بن بکر میکنن، یک کلمه و روایت یعقوب بن شعیب. اونجا بررسی کنید ببینید مقصود ایشون چیه، همین حرفایی است که ما میگیم، چیز دیگه یه از روایت موسی بن بکر. شرط فعل رو ایشون استفاده میکنن، مثل مرحوم آقای خویی شرط نتیجه رو استفاده میکنن، که اگر حالا دقت کردید نکته‌ای بود بررسی میکنید. روایت دوم در وسائل الشیعه کتاب الاجاره باب 29 حدیث 15، البته دو سه سند دو سه جا تکرار شده، و عنه مقصود حسین ابن سعید، عن صفوان، عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع للقوم بالاجر و علیه زمان و مالهم. بعد امام جواب میدن، حالا در این جواب یک اختلافی هست که او اختلاف خیلی در مدلول تفاوت ایجاد نمی کنه. انما اکره من اجل ان اخشا ان یغرموه اکثر مما یصیب علیهم فاذا طابت نفسه بذلک فلا بأس سندی این حدیث طریق مرحوم شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی معتبر است. حسین ابن سعید جلیل القدر ثقته، صفوان ثقته، یعقوب ابن شعیب ثقته، بنابراین سند روایت در کمال اعتبار و اتقان است. دلالت روایت بدین گونه است که یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میفرماید فردی اموال دیگران رو میفروشد به اجر، یعنی واسطه است، مثل بعضی از علاف‌های سابق که از روستاها برشون نخود می آوردن، گندم می آوردن، جو می آوردن، پنیر می آوردن، امثال اینا، اینا به واسطه چیزی می فروختن یا مزدی می گرفتن، این رو برای صاحبش می فروخت مثلا، بعد یه مزدی می گرفت مثلا بلعجره. بعد در ذیل سوال این است، فردی اموال دیگران رو می فروشد بلعجر و علیه زمان و مالهم، ضمناً این فرد و این واسطه ضامن اموال اون قوم هم می شود. یعنی میگه اگر این مال دست من تو مغازه من از بین رفت، من ضامنم. اینجا دو نکته رو دقت کنی، یک نکته در سوال این است که روایت یا ظهور در اجاره دارد یا به اطلاق شامل اجاره می شود. ممکنه بگوییم کلمه اجر در روایات کثیره ظهور در مال و اجاره داره، پس اصلا سوال متعیناً در مورد اجاره است. این فرد و واسطه اجیر شده است که اموال دیگران رو بفروشه، یا نه بگویید اگر ظهور کلمه اجر در اجاره نباشد به اطلاق شامل اجاره می شود. یکی از مواردی که طرف اموال دیگران رو می فروشه وکالت، یکی از موارد اجاره است و امثال اینها، به اطلاق شامل اجاره می شود. نکته دوم، در این سؤال ضمانت به شکلی مطرح شده که می توان گفت نصف در شرط نتیجه یا ظهور بسیار قوی در شرط نتیجه داره، نه شرط فعل. مثل روایت قبلی نیست که مرحوم آقای خویی احتمال شرط فعل درش بدن. زیرا در سؤال آمده است و علیه زمان و مالهم، این زمان معنای شرط نتیجه است نه شرط فعل. بنابراین سؤال کاملا روشن است که فردی اموال دیگران رو میگیرد براشون بفروشه، شرط میکنه این مال در دست واسطه اگر تلف شد ضامن مال است، شرط زمان. امام علیه السلام از روایت استفاده می شود ضمن اظهار کراهت از این شرط به خاطر نکته‌ای که توضیح می دهم به جوازشم تصریح می کنم، می فرماین این شرط انجام نشه بهتر است، چون ممکنه صاحبان اموال از این شرط سوء استفاده کنن، بیشتر از اون که براشون مشکل درست شده است این واسطه بیچاره رو اموال بیشتر ازش مطالبه کنن. لذا امام می فرماین بدین جهت که راه اجحاف بر فرد باز میشه این شرط زمان انجام نشه بهتر است. اما بعد اضافه می فرماین فَإِذَا تَابَتْ نَفْسُهُ بِذَالِكَ فلا بأسه. اما اگر خود این اجیر به این کار مایل است، مشکلی نداره، اطمینان داره این مال تلف نمیشه، جایش دزدی نمیشه، اطمینان رو به خودش داره، بالاخره به هر جهت اگر تیب نفس به این شرط زمان دارد، امام علیه السلام می فرماین لا بأس به این شرط زمان. روایت به روشنی دلالت می کند در باب اجاره برای اجیر که این اموال در ید اوست، صاحبان اموال شرط زمان می توانند داشته باشند و شرط زمان در باب اجاره مشکلی نخواهد داشت. این دو تا روایت جنبندی بحث و بعد اون نکاتی که قبل از تحصیلات گفتیم پیگیری کنیم خواهد آمد. اینجا یک سوالی رو ظاهرن آقای یعقوبیان در اول طرح بحث گفتن مرحوم نائمی تفصیلی قائله. اینجا عبارت مرحوم نائمی رو نگاه بکنید ببینید که بالاخره با استفاده از این دو روایت، با نگاه به این دو روایت مرحوم نائمی چه تفصیلی میخواد بگه که اگر رسیدیم اونم متعرض بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.